نوار شماره 3، کتاب احساس بهتر، بهتر شدن، بهتر موندن. نویسنده آلبرت الیس، ترجمه مهداد فیروزبخت. صفحه 74. در حالی که به خودتان میگویید آرام شو آرام شو و عضلات اصلی بدنتان را بیشتر شل میکنید، احتمال اینکه روی افکار نگران کننده، افسرده کننده، خشمناک یا افتضاح ساز متمرکز شوید کمتر خواهد شد. من در کتاب چطور عصبانیت خود را کنترل کنید قبل از آن که عصبانیتتان شما را کنترل کند، که آن را با همکاری چیپ تافریت نوشتم، درباره فن آرامیدگی توضیحات بیشتری دادم. مراقبه. همانطور که در فصل اول گفتم چند نوع مراقبه داریم. در برخی از آنها باید روی یک کلمه مهم مثل اوم یا آرامش یا روی تنفس خودتان تمرکز کنید. در برخی از مراقبه ها نیز باید بدون ارزیابی افکارتان یا جدی گرفتن افکارتان فقط آنها را مشاهده کنید. به هر حال چه روی یک مانترا یا تنفستان تمرکز کنید و چه به جای ارزیابی خودتان، دیگران یا فکرتان، فکر خود را منفعلانه مشاهده کنید، در واقع به خودتان فرصت نگران کردن، افسرده کردن یا خشمگین کردن خودتان را نداده اید. اما پرت کردن حواس با اینکه می تواند مؤثر واقع شود، ولی لزوماً بایدهای ناراحت کننده شما را تغییر نمی دهد. البته حداقل می تواند شما را متقاعد کند که به طور موقت هم که شده از شر این بایدها خلاص شوید. در بعضی از مراقبه ها به صورت مستقیم یا غیر مستقیم شاهد نوعی فلسفه هستیم، مثل فلسفه بودایی، تائویی یا مسیحی. این فلسفه ها شما را متقاعد می کنند که همه چیز خوب است و این نیز بگذرد، یا هیچ چی هم مقدس است و مشیت الهی همین بوده است. این نوع فلسفه پردازی می تواند تغییر عمیقی ایجاد کند، حال با مراقبه یا بدون مراقبه. در این حال انجام مکانیکی مراقبه، مثلا گفتن مکرر اوم، نیز می تواند به شما نشان بدهد که راه های دیگری به جز نگران شدن هم وجود دارد و شما را وادار کند بایدهای خود را مورد ارزیابی قرار دهید و زیر سوال ببرید و آنها را اصلاح کنید. پس مراقبه گاهی می تواند موجب بروز تغییر عمیق و طولانی شود و گاهی نشود. یوگا از یک رشته تمرین های آرام بخش تشکیل شده که در آن باید به طور کامل روی حرکات خود متمرکز شوید و به افکار و احساسات پریشان کننده خیش فکر نکنید. یوگا در شما آرامش، آسایش و ملایمت ایجاد می کند و باعث می شود نگرش ضد افتضاح سازی اتخاذ کنید. در این حال تمرین های یوگا ممکن است چنین تأثیری نگذارند و فقط حواستان را پرت کنند. اخیراً با زنی آشنا شدم که از راه آموزش یوگا امرار معاش میکرد. او خودش هر روز در دو نوبت 20 دقیقه‌ای یوگا میکرد و هر بار نیز احساس شادمانی و آرامش میکرد. با این حال در 29 سالگی هنوز نگران ازدواج نکردنش بود و احساس میکرد ترشیده شده است. لذتی که وی از یوگا میبرد و آرامش ناشی از آن باعث نشده بود این باور کردن، هیجانی شدن، رفتار کردن نامعقول خودش را کنار بگذارد که من باید مطمئن شوم به زودی ازدواج خواهم کرد و یک زن ترشیده بی ارزش باقی نمی مانم. یوگا و فلسفه های هندو، بودایی و دیگر فلسفه ها می توانند به شما کمک کنند خودتان، دیگران و واقعیت های تلخ یا گرفتاری ها را بپذیرید و یک تغییر عمیق فلسفی در خودتان ایجاد کنید. اما فی نفسه فقط به طور موقت احساس شما را بهتر می کنند و باعث بهتر شدن شما نمی شوند. مراسم و دعاهای مذهبی نیز می توانند نقش روش های پرت کردن حواس را بازی کنند، خصوصا آنگونه که کاتولیک ها آنها را اجرا می کنند. مراسم و دعاهای مذهبی نیز می توانند موجب تغییرات عمیق فلسفی شوند. سرگرمی های لذت بخش. تقریبا بی نهایت سرگرمی وجود دارد که می توانید خودتان را در آنها غرق کنید. شما می توانید کتاب بخوانید، مطلب بنویسید، نقاشی کنید، تلویزیون ببینید، موسیقی گوش کنید، وارد اینترنت شوید، خرید کنید، بازی های رایانه انجام دهید و ورزش کنید و خیلی موارد دیگر و به نگرانی های خود فکر نکنید. تا وقتی به طور جدی و عمیق مشغول انجام این کارها هستید، جایی برای افکار و احساسات پریشان کننده نمی‌ماند. پس خودتان را سرگرم کنید، ولی وقتی حواستان سر جایش آمد، دنبال روش‌های فلسفی‌تر جستجوی عقاید ناراحت کننده خود بروید و با روش‌های فلسفی‌تر در صدد تغییر دادن این عقاید برایید. آرامش حاصل از این جریان می‌تواند بهبود پایدارتری برای شما برنامه آورد. زاک آنقدر خودش را مسترد کرد که دوباره به شدت افسرده شد و احساس بدبختی کرد. او برای کاهش استرابش سراغ شبکه‌های ورزشی تلویزیون می‌رفت و برای آنکه افتضاح سازی نکند تمام مسابقات را یکی پس از دیگری می‌دید، از بیسبال گرفته تا فوتبال و بسکتبال. من وقت زیادی را تو صرف قبولاندن این موضوع به او کردم که چیزهایی که وی با آنها خودش را افسرده می‌کند بد هستند، نه افتضاح، و می‌تواند آنها را مهار کند. تا اینکه بالاخره متقاعد شد و وحشت وی تا حد زیادی از بین رفت و از آن پس زمان کمتری را صرف افسرده کردن خودش کرد. پیدا کردن یک دلبستگی ضروری و گیرا، صفحه 77. من و دکتر هارپر در اولین ویروست کتاب زندگی عاقلانه 1961 به خوانندگان این کتاب توصیه کرده بودیم برای آنکه خود شکوفاتر شوند و هدف بلند مدتی برای خود پیدا کنند، خودشان را غرق یک سرگرمی گیرا کنند، مثل تشکیل خانواده، راه انداختن کسب و کار، نوشتن یک نمایشنامه یا داستان، فعالیت‌های سیاسی یا هر هدف بزرگ جذاب و گیرای دیگری که شاید 30 یا 40 سال آنان را به خود مشغول کند. تلقی ما این بود که مردم با انجام این کار و متمرکز شدن روی مقاصد بلند مدت وقت و انرژی کمی برای نگران شدن خواهند داشت و حتی وقتی به هدف خود نمی‌رسند نیز از وسواس و مشغله ذهنی با شکوه خیش لذت خواهم برد. شواهد تجربی و تجربه‌ای فراوان در تایید دیدگاه من وجود دارد. میهالی کسیگزمت میهالی یکی از روانشناسان متخصص شادی در دهه 1970 دریافت که حتی مشغولیت‌های ضروری کوتاه مدت یا لذت بردن از غرق شدن در کارها به جای تمرکز نگران کننده روی نتیجه هم میتواند انسان را وادار به حرکت کند. وی این قضیه را در کتاب خودش با عنوان حرکت شرح داده است. پیدا کردن یک دلبستگی ضروری گیرا تا وقتی نگران نتیجه آن نباشید یکی از بهترین راه‌های ترک کردن حواستان از ایجاد استراب، افسردگی و خشم در خودتان است. هرچه دلبستگی شما طولانی تر شود بهتر است، چون وقت و انرژی خود را بیشتر صرف یک اشتغال ذهنی سالم می کنید. ولی اکنون معتقدم غرق شدن در یک دلبستگی گیرا می تواند یکی از بهترین فنون ارضا و خوشنود شدن باشد. برای مثال جوزفین دو دلبستگی گیرا و بلند مدت داشت. سه فرزندش که 30 سال برای موفقیت حرفه‌ای آنها زحمت کشیده بود و 35 سال کار مستمر روی داستان آمریکایی بزرگ. او از این دو سرگرمی خودش خیلی لذت می‌برد. وقتی جوزفین را دیدم 55 سال داشت و هنوز در حال پیش بردن داستانش بود. بسیار عالی، ولی همیشه از این می‌ترسید که مبادا خودش، شوهرش یا فرزندانش بر اثر سرطان بمیرند، در حالی که موارد کمی از سرطان در خانواده آنان دیده شده بود. چرا جوزفین می‌ترسید؟ احتمالاً چون یک فاجعه ساز مادرزاد بود. او پس از مرگ دوست 30 سالش بر اثر سرطان در خودش وحشت ایجاد کرده بود و از آن پس مدام نگران سرطان بود. پس شما می توانید علی‌رغم غرق بودن در یک هدف یا دلبستگی بلند مدت از حوادث هولناک احتمالی فاجعه بسازید. البته شاید اگر جوزفین این دو سرگرمی و دلبستگی را نداشت هم فاجعه می ساخت. با این حال همچنان دنبال تضمینی بود که اعضای خانوادهش به سرطان‌های مرگبار دچار نشوند. او به کمک من توانست بفهمد هیچ دلیلی وجود ندارد که دنبال چنین تضمینی باشد و حتی اگر یکی از اعضای خانوادهش دچار سرطان مرگبار شود نیز میتواند از زندگیش لذت ببرد، از جمله از فرزندانش و داستان نویسی. به این ترتیب وحشت بیمارگونه وی تا حد زیادی برطرف شد و خودش را با پاره اقدامات بهداشتی که خطر ابتلای جوزفین و سه دخترش را به سرطان پستان کم می کردن سرگرم و مشغول کرد. استفاده از خود بسندگی، صفحه 79. در اولین ویروست کتاب عقل و هیجان در روان درمانی سال 1962 بین اعتماد به پیشرفت و اعتماد به نفس فرق قائل شده بودم، چون در آن زمان هم مثل حالا این دو با هم اشتباه گرفته می شدن. وقتی عملا معتقدید یا می خواهید به خودتان ثابت کنید که می توانید کاری را خوب انجام بدهید، اعتماد به پیشرفت دارید، شما بر مبنای مشاهدات یا طرز فکرتان که گاهی نیز فریبندند پیشبینی می کنید که همچنان در انجام کار مورد نظر قابلیت خواهید داشت، و چون به قابلیت خود ایمان دارید احتمال انجام درست و مناسب آن کار را بالا می برید. اما اعتماد به پیشرفت با اعتماد به نفس یا سلف کانفیدنس فرق دارد، یعنی همان چیزی که در سال 1962 به آن می گفتم اعتماد به خودتان به عنوان یک شخص، صرف نظر از اینکه آیا فلان کار را خوب انجام می دهید یا خیر، در چنین شرایطی خودتان را صرف نظر از عملکردهایتان و تایید دیگران می پذیرید، چون زنده اید و راه می روید. وقتی خودپذیری نامشروط دارید معمولا فرض را بر این می گذارید که می توانید عملکرد خوبی داشته باشید و به همین دلیل نیز عملکرد خوبی خواهید داشت. با این حال اگر عملکرد خوبی نداشته باشید نیز همچنان خودتان را قبول خواهید کرد. آلبرت بندورا در دهه 1970 بحث خودبسندگی یا سلف افیکیسی را مطرح کرد و با همکارانش آزمایش های زیادی انجام داد تا نشان بدهد آدم های خودبسنده یا دارای اعتماد به پیشرفت درست یا غلط معتقدند می توانند برخی کارها را خوب انجام بدهند و عملا در این کارها بهتر از دیگران هستند. از سوی دیگر آدم هایی که احساس خود نابسندگی می کنند خودشان را در برخی کارها ضعیف می دانند و ضعیف عمل می کنند. پس اگر مطمئن باشید که می توانید در تنیس یا سخنرانی عملکرد خوبی داشته باشید، نسبت به موقعی که به هر دلیلی معتقدید نمی توانید در تنیس یا سخنرانی عملکرد خوبی داشته باشید، عملکرد بهتری خواهید داشت. تحقیقات بندورا و دیگران نشان دادند که خودبسندگی موجب بهبود عملکرد انسان می شود. در این حال با اعتماد به نفس نیز همبستگی دارد، ولی با اعتماد به نفس مشروط یا خودپذیری مشروط. پس اگر خودتان را در برخی امور مهم مثل تحصیل، کار و روابط اجتماعی خودبسنده می دانید، در حقیقت خودتان را به دلیل عملکرد خوبتان قبول دارید. در نتیجه در این بحث خودپذیری نامشروط که مستقل از طرز عملکردتان است محلی از اعراب ندارد. احساس خودبسندگی خوب است، چون به شما کمک می‌کند کارهای بیشتری انجام داده و آنها را خوب انجام بدهید. ولی حتی کسانی که خودبسندند یعنی میلیون‌ها انسانی که شما هم می‌توانید یکی از آنها باشید نیز غالباً خودشان را بابت پیشرفت‌های مهم خیش مضطرب می‌کنند. آنها به خودشان میگویند در هر صورت همیشه این احتمال وجود دارد که شکست بخورم و احساس بی‌عرضه بودن کنم و دیگر خودم را قبول نداشته باشم. اما اجازه بدهید خودبسندگی را کنار نگذاریم. خودبسندگی در بسیاری از زمینه‌ها خصوصا برای پیشرفت کردن لازم و مناسب است. خودبسندگی باعث می‌شود درباره کاری که انجام می‌دهید و در اغلب موارد به طور موقتی درباره خودتان احساس خوب و حتی احساس خیلی خوبی پیدا کنید، چون شما می‌دانید که می‌توانید برخی کارهای مهم را به خوبی انجام بدهید و این قضیه برای شما ارضا کننده است. با این حال تا وقتی خودبسندگی شما با خودپذیری نامشروط عجین و همراه نشود، در خودتان به شدت اضطراب ایجاد می‌کنید. برای مثال هلن را در نظر بگیرید. هلن می‌خواست در روابط اجتماعی خودش خوب باشد و محبت اطرافیانش را جلب کند، چون در این زمینه خیلی دقت داشت، یعنی جنبه‌های خوب شخصیت دیگران را می‌دید و آنها را از این جهت تشویق می‌کرد. دوستان زیادی داشت، ولی همیشه از این می‌ترسید که نتواند دوستان جدیدی پیدا کند و برخی از دوستانش را از دست بدهد. در نتیجه در خودش وحشت ایجاد می‌کرد و همین وحشت در نمایش خوب خودش در روابط اجتماعی مشکل ایجاد می‌کرد، خصوصا وقتی می‌خواست با آدم‌های جدید آشنا شود. و همین دلیل نمیتوانست همان کاری را که میدانست موثر است انجام بدهد. حتی وقتی در آغاز موفق میشد نیز نگران این بود که مبادا در آینده خرابکاری کند. خودپذیری هلن مشروط و متزلزل بود. گاهی اوقات که دل دیگران را به دست می آورد در مورد خودش احساس خیلی خوبی پیدا می کرد و گاهی اوقات که مورد تایید قرار نمی گرفت احساس بی‌عرضه بودن می کرد. در نتیجه در مورد هلن نیز مثل اکثر موارد خودپذیری مشروط خیلی موثر نبود. هلن به کمک من توانست همچنان با آدم‌های دیگر دوست شود، ولی در خودش نیاز مبرمی به این کار حس نکند. او یاد گرفت به روابط اجتماعی اهمیت بدهد ولی آنها را مقدس نکند. وقتی تصور میکرد نتوانست در تایید یک نفر را جلب کند، خودش را متقاعد میکرد که اگرچه خیلی بد شده ولی دنیا به آخر نرسیده. بدون تایید او هم میتواند خوشبخت باشد ولی شاد نباشد. او به میل خودش روی روابطش با بهترین دوستش مری که خیلی نگران نرنجاندن وی بود کار کرد. هلن نظر واقعی خودش را درباره علایق مری به مری گفت و با این کار رابطهش با مری را به خطر انداخت. ولی مری نه تنها ناراحت نشد بلکه هلن جالب را به هلن همیشه موافق ترجیح داد. همین قضیه هلن را متقاعد کرد که در روابطش با دیگران تا حد امکان خودش باشد و یک ذره با آنها موافقت نکند. او با جایگزینی تمایل شدید به جای نیاز مبرم نسبت به تایید دیگران توانست علی‌رغم از دست دادن معدودی از دوستانش اکثر آنها را حفظ کند و کمتر در این مورد نگران و وحشت زده شود. من نمیگویم دنبال حفظ کردن دوستان خود، گرفتن نمرات خوب، پیدا کردن کار و رسیدن به هدفهای دیگرتان نباشید، بلکه میگویم ارزش خودتان را به پیشرفت‌هایتان منوط نکنید. دنبال پیشرفت و موفقیت باشید، ولی چه موفق شدید و چه موفق نشدید همچنان و به طور نامشروط خودتان را بپذیرید. به این ترتیب می توانید در هر دو زمینه نتیجه بگیرید، یعنی هم پیشرفت کنید و از فواید پیشرفت خود بهره ببرید و هم در عین حال همیشه حتی وقتی پیشرفت نکرده اید هم خودتان را قبول داشته باشید. خودبسندگی اگرچه ارزشمند است ولی کافی نیست. شما باید آن را با خودپذیری نامشروط عجین کنید. شما صرف نظر از اینکه پیشرفت کنید یا نکنید می توانید احساس خوبی در مورد خودتان داشته باشید. ماندن در زمان حال، صفحه 83. چون بخش عمده نگرانی های شما در مورد کارهایی است که می توانید انجام بدهید یا اتفاقاتی است که می توانند روی بدهند، برخی از درمانگرها و فلاسفه پیشنهاد می کنند که خودتان را عادت بدهید روی زمان حال تمرکز داشته باشید و در زمان حال بمانید. این توصیه فوایدی دارد. اکثر ورزش‌ها، هنرها و سرگرمی‌های علمی در زمان حال روی می‌دهند. بنابراین وقتی در مورد وقایعی که در آینده ممکن است برای شما روی بدهند نگرانی وسواس مانندی دارید، این تجربه‌های مرتبط با زمان حال را از دست خواهید داد و بسیاری از لذایز زندگی محروم خواهید شد. شما هرگز نمی‌توانید مطمئن باشید که فردا برای شما چه اتفاقی خواهد افتاد. هرچند عقل حکم می‌کند که برای آن طرح و نقشه‌ای بریزید و البته می‌توانید دیوانه‌وار با این نوع برنامه‌ریزی اشتغال ذهنی هم پیدا کنید. سم به عنوان یک وکیل زندگی خوب و مرکز معقولی داشت و از اینکه در کنار خانواده‌اش بود لذت می‌برد، ولی همواره از این می‌ترسید که مبادا اتفاق وحشتناکی بیفتد و دیگر نتواند از کار و خانواده‌اش لذت لازم را ببرد. البته اکثر چیزهایی که وی را نگران کرده بودند، مثل شکایت کردن موکلانش برای عملکرد نادرست وی یا رد شدن فرزندانش، هرگز اتفاق نیفتاده بودند. در برخی موارد هم که اتفاق ناخوشایندی افتاده بود با آنها کنار آمده و راه حلی برای آنها پیدا کرده بود. با این حال وقت زیادی را صرف این فکر می‌کرد که مبادا آینده بسیار بد مورد نظرش پیش آید اگرچه در زمان حال زندگی میکرد و به مشکلات به صورت مکانیکی کنار میامد، ولی واقعا از لحظه های زندگیش لذت نمیبرد. سم در چند کتاب خودآموز چیزهایی درباره فواید به سر بردن و ماندن در زمان حال و متمرکز شدن روی لذت‌های لحظه‌ای و آنی خوانده بود. او توصیه‌های این کتاب‌ها را رعایت کرده بود و توانسته بود از نگرانی خودش درباره آینده کم کند، ولی نگرانی درباره کار و روابط خانوادگی‌اش خیلی زود به سراغش آمده بود و مجدداً مثل سابق نگرانی مشکلاتی که به ندرت روی می‌دادند شده بود و دائم به پیدا کردن راه حل‌های دقیق برای آنها فکر می‌کرد. سم اگرچه می‌دانست این نگرانی‌هایش بی‌جا و بی‌فایده‌اند، ولی همچنان به صورت وسواسی آنها را ادامه می‌داد. من در چند جلسه نخست رفتار درمانی عقلانی هیجانی سم به او من در چند جلسه نخست رفتار درمانی عقلانی هیجانی سم به او نشان دادم که ماجرای باور کردن هیجانی شدن رفتار کردن نامعقول وی از این قرار است. در کار و زندگی خانوادگی من نباید اتفاقات وحشتناکی بیفتد. اگر بیفتد ممکن است نتوانم آنها را تحمل کنم و ثابت شود که من آدم بی عرضه‌ای هستم. من باید جلوی وقوع آنها را بگیرم و اطمینان پیدا کنم که اتفاق نخواهند افتاد، یا اینکه باید کاملا آمادگی آنها را داشته باشم و نقشه دقیقی برای برخورد با آنها و بهبودشان داشته باشم، چون کار و خانواده ام برای من خیلی مهم هستند. همیشه باید بر اوضاع مسلط باشم و ثابت کنم وکیل و پدر با عرضه‌ای هستم. در غیر این صورت شکست خوردم و آدم بی عرضه‌ای هستم. سم با هدایت و نظارت من این باورهای معیوبش را به شدت زیر سوال برد و توانست به این فلسفه های سالم و مؤثر برسد. 1. اگرچه گاهی ممکن است در شغل و زندگی خانوادگیم اتفاقات بدی بیفتد، ولی آنها فقط بدبیاری هستند و نه اتفاقات هولناک. 2. وقتی اتفاقات بد را فقط بدبیاری در نظر می گیرم، می پذیرم که اتفاقات هولناک اصولا روی نمی دهند. 3. حتی اگر اتفاقات بد یا خیلی بد به من هجوم بیاورند، هم می توانم با آنها کنار بیایم. 4. اگر بنا به دلیلی نتوانم برخورد مؤثری با مشکلات داشته باشم، ارزشم به عنوان یک شخص از بین نمی رود. حتی اگر راه حل‌های مؤثر واقع نشوند هم آدم ارزشمندی هستند. 5. زن و بچه هم پدر و مادرم خودشان می توانند از عهده مشکلاتشان برایند و لازم نیست من همیشه برای کمک به آنها حاضر باشم. 6. اگر روی لذت‌های آنی و لحظه‌ای تمرکز کنم، می توانم از بسیاری از آنها لذت ببرم و زندگی بسیار ارضا کننده‌ای داشته باشم تا اینکه به شکلی وسواسی نگران آینده باشم. 7. حتی اگر به نحوی گرفتار شوم و نتوانم با گرفتاری‌ها به خوبی کنار بیایم، با متمرکز شدن روی لذایز آنی می توانم زندگی لذت بخشی برای خودم بسازم و بدبیاری‌های اتفاقی را بهتر تحمل کنم. این نوع فلسفه پردازی کمک زیادی به سم کرد و همچنین به کمک برخی فنون رفتار درمانی عقلانی هیجانی توانست نگرانی وسواسی خودش را متوقف کند. سم فهمید به طور طبیعی وسواس فکری دارد. به همین جهت تصمیم گرفت وسواس فکری خودش را به روزی 15 دقیقه محدود و به امور و طرح‌های دیگر فکر کند. سم خودش را به نحو سازنده‌ای غرق اوقات فراغتش کرد. این کار نه تنها باعث شد دیگر به خیلی از نگرانی‌هایش فکر نکند، بلکه به لذت ذاتی این کار پی ببرد. وقتی خودش را غرق سرگرمی‌های اوقات فراغتش می‌کرد، در حقیقت وادار به تحرک می‌شد، چون تعمدن روی جنبه‌های مشکل‌گشای این عمل تمرکز می‌کرد. سم تجسم عقلانی هیجانی را تمرین و برخی از بدترین وقایع ممکن را تجسم کرد. وقتی این وقایع را تجسم می‌کرد، به شدت مضطرب و افسرده می‌شد، ولی سعی می‌کرد احساسات ناخوشایندش را به احساس دلسردی تبدیل کند. وی با چند بار تمرین به صورت خودکار توانست در هنگام وقوع رویدادهای بد فقط دلسرد شود. سم با نگه داشتن خودش در زمان حال کاری کرد تا دیگر به نگرانی‌های وسواسی خودش فکر نکند و بر لذت بخش بودن زندگیش بیفزاید. وی به کمک تمرکز روی لذت‌های امروز خیش و چند مورد از دیگر روش‌های دقیق شناختی هیجانی رفتاری و رفتار درمانی
عقلانی هیجانی توانست تغییر عمیقی در نگرش خودش ایجاد کند و احساس بهتری پیدا کند و بهتر شود. شما نیز حتی وقتی ناراحتی شدیدی ندارید می توانید از فن تمرکز روی حال و ماندن در زمان حال استفاده کنید. به جای آنکه زمان حال را سپری کنید تا از لذت‌های آینده خود اطمینان یابید، برای مدتی به فواید زندگی در امروز فکر کنید. سپس در یک دوره طولانی تر به این فکر کنید که چطور می توانید سرگرمی‌ها و درگیری‌های خوشایند کنونی خود را افزایش دهید. غرق کردن خودتان در زمان حال وجود و نمای واقعی به شما می بخشد. در غیر این صورت ممکن است امروز خود را باری به هر جهت بگذرانید و منفعت کمی از آن ببرید. همانطور که غرق شدن در موسیقی، هنر یا علم مستلزم وقت و انرژی، بودن در زمان حال نیز به وقت و انرژی احتیاج دارد. اجازه ندهید امروزتان باری به هر جهت بگذرد. اگرچه باری به هر جهت گذراندن روزها کار آسانی، ولی برای داشتن یک زندگی کامل کافی نیست. پس دم را غنیمت شمار، امروز را دریاب. انتخاب‌های مسئولانه، صفحه 87. من تا حدودی اشتباه می‌کردم که ناتانیل براندن، روانشناس و مؤلف کتاب روانشناسی عزت نفس را در سلک عزت نفس قرار می‌دادم و می‌گفتم که او به مردم می‌گوید چون به هدفشان می‌رسند خودشان را دوست داشته باشند. این نظر دقیقی نیست. مکاتبات اخیراً با او نشان می‌دهد که وی واقعاً مردم را تشویق می‌کند مسئولانه به هدف خیش برسند، یعنی روی هدف ها و ارزش هایی کار کنند که وجهه خوبی دارند و مسئولیت پذیری اجتماعی به همراه دارند. البته این کمی بهتر است، ولی هنوز از نظر من مشروط است. اگرچه کمک کردن مسئولانه به خودتان و دیگران خیلی مطلوب است، ولی لطفاً این را شرط لازم پذیرش خودتان قرار ندهید. اگر چنین کاری کردید همچنان خودتان را در معرض اضطراب و افسردگی نگه داشتید. در عوض انتخاب کردن مسئولانه ترجیحی را پیشه کنید. دنبال هدفهایی بروید که به شما، دیگران و محیط زندگی انسانها کمک می کند. در این راه نیز در مقابل خودتان، دیگران و دنیای مسئولیت پذیر باشید. منفعت اجتماعی و جهانی با منفعت شخصی همسو نیستند. اساس رفتار درمانی عقلانی هیجانی، شما هنوز حق انتخاب اساس رفتار درمانی عقلانی هیجانی این است. شما هنوز حق انتخاب دارید. منظورم این است که تا حدودی نه کاملا اختیار دارید، پس انتخاب کنید. فصل 5، صفحه 89. احساس بهتر 2، روش‌های هیجانی، یادآورنده و تجربه‌ای. روش‌های هیجانی تجربه‌ای فراوانی وجود دارند. روش‌های هیجانی تجربه‌ای فراوانی وجود دارند که به کمک آنها می توانید وقتی با گرفتاری و مشکلات روبرو می شوید و واکنش بد یا شدیدی به آنها نشان می دهید احساستان را بهتر کنید. روان درمانی و کتاب های خودیاری پر از این روش ها هستند. این روش ها تقریبا همیشه موثر واقع می شوند، شاید چون تمرین های هیجانی کارکت های متعددی دارند. نخست این که این روش ها فی نفسه جاذب و گیرا هستند و باعث می شوند حواستان پرت شود و خودتان را ناراحت نکنید. دوم این که آنها در کوتاه مدت یا بلند مدت بسیار لذت بخش هستند. سوم این که به شما کمک می کنند جنبه های خوب و امکانات زندگی را ببینید و نسبت سود و زیان را در اضطراب و افسردگی در نظر بگیرید. چهارم این که راه های فکری و عملی دیگری در اختیارتان می‌گذارند و به شما کمک می‌کنند. این تلقی را کنار بگذارید که حتماً باید فلان کار را انجام بدهید یا اصلاً نباید فلان کار را انجام بدهید. و بالاخره پنجم این که شامل فرایندهای شناختی و خصوصاً رفتاری می‌شوند که تغییرزا هستند. در واقع خود این روش‌ها به مفهوم متفاوت فکر کردن، احساس کردن و رفتار کردن هستند. اما مشکل بسیاری از روش‌های هیجانی یادآورنده در ایجاد احساس بهتر این است که لزوماً به تغییر عمیق فلسفی منتهی نمی‌شوند و حتی گاهی زحمات شما را نقشه بر آب می‌کنند. اجازه دهید یکی از آنها را از همین جهت بررسی کنیم. جا جلب تایید دیگری و جلب تایید خود. شاید متداول‌ترین روشی که مردم برای بهتر کردن احساسشان به آن متوسل می‌شوند، جلب تایید دیگران از جمله درمانگرشان باشد. ترادی از این جهت یک مورد کلاسیک بود. ترادی اگرچه در اکثر کارهای مهم خودش آدم قابل و باوردهی بود، ولی درباره نحوه عمل کردش معیارهای کمال گرایانه داشت.